معاون سازمان راهداری از تدوین 5 برنامه که حمایت از رانندگان بخش حمل و نقل جاده‌ای مسافری خبر داد. محمد تیموری با اشاره به حضور 600 هزار راننده دارای کارت هوشمند در بخش مسافری بین شهری در کشور افزود از ابتدای شیوع ویروس کرونا این رانندگان به خاطر کاهش مسافرت‌ها متضرر شدند و به همین دلیل سازمان راهداری با همکاری سایر بخش‌ها تلاش کرد با طراحی 5 برنامه بخشی از مشکلات این قشر را جبران کند. وی افزود در نخستین اقدام با همکاری شبکه بانکی و با ابلاغ بانک مرکزی وام‌های بخش حمل و نقل مسافری به مدت 3 ماه موفق و مصوبه مربوطه توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. به گفته معاون توسعه مدیریت سازمان راهداری، همچنین با الکترونیکی کردن خدمات مربوط به کارت هوشمند حمل و نقل و اسناد حمل، هزینه های این بخش به سمت صفر شدن رفت و از این جهت نیز کمک زیادی به رانندگان شد. و همچنین توسعه خدمات بیمه‌ای و بهره‌مندی رانندگان بیکار شده از بیمه بیکاری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت تسهیلات 1 تا 2 میلیون تومانی به رانندگان بخش مینیبوس های بین شهری و همچنین توزیع بسته های بهداشتی و اقلام مبارزه با شیوع کرونا در پایانه ها و مراکز توزیع مسافر و بار را از دیگر برنامه های سازمان راهداری برای حمایت از رانندگان بخش حمل و نقل مسافری دانست. این رادیو اقتصادی که شما برای شنیدن انتخاب کردید با ما بمانید.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
اینجا اقتصاد به وقت بهاره. ممنونم از اینکه با ما هستید. ساعت هامون رو با هم تنظیم کنیم. 7:03 بعد از ظهر. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 22652525 هم در اختیارتون هست. ازتون خواهش کردیم برای ما بگید که این کرونا و شرایطی که ایجاد شده در کشورمون آیا یک فرصت بوده برای کسب و کار شما یا یک تهدید. این که ما میدونیم بسیاری از کسب و کارها به حالت رکود در اومده، خیلی از دوستانمون که حالا پیمک میزنن مجبور شدن به اجبار در منزل بمانن، ولی خیلی ها هم از این فرصت اجباری در واقع به درستی استفاده کردن و شاید این کسب و کار خودشون رو به سمت دنیای مجازی هم در واقع هدایت کردن و یه دستاوردهایی داشتن. اگر این تجربه های خوبو داشتید خیلی خوشحال میشیم که بشنوید. دو خط ارتباطی ما رو فراموش نفرمایید.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهن برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبا، لاغل تا لحظه افتادنم تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جفه های میرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم. دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم. یک نفس هم راهیم کن من که میخواهم تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
این ترانه زیبا با صدای زنده وکیل تقدیم به همه شما شنوندهای خوب رادیو اقتصاد و همه مردم خوب ایران، همه کسایی که دارن میشنوند برنامه اقتصاد به وقت بهار رو. الهی که دلتون شاد باشه، لحظه هاتون پر از اتفاقات خوب. بگید شما به ما که چقدر تونستین از این فرصت قرنطینه استفاده بکنین، هم برای کسب و کارتون هم برای اصلا سبک زندگیتون. شاید بعضی از ما لازم باشه که یه جاهایی سبک زندگیمون رو تغییر بدیم که بتونیم اتفاقات خوب رو توی زندگیمون رقم بزنیم، و این لازمش اینی که یه مرور بکنیم، تصمیم بگیریم، برنامه ریزی بکنیم و بریم به سمت تغییر سبک زندگی. شما بفرمایید که چقدر استفاده کردین، آیا براتون فرصت بوده، براتون تهدید بوده، چیکارا کردین. 3 4 0 36 37 22 65 25 25. اقتصاد به وقت بهار، رادیو اقتصاد.
وقتتون بخیر. من میخواستم یکی دو نکته خیلی مهم رو بگم. یکی در مورد تسهیلات فوری دولت، به خصوص برای بانک ها، تسهیلات وامای فوری و ضرب العجل برای تولید کننده ها و مشاغل آسیب دیده رو باید زودتر اقدام کنند، و کمک های نقدی و بلاعوض دولت به قشر محروم آسیب دیده که تصدیق شده به جای پرداخت سود سرمایه انگفت و به طبیق انداختن این سودها و انجام تسهیلات فوری. یه مقدارم نگاهمون رو باید عوض کنیم. من در رابطه با اون هموطنی که یه نظر شخصی دادن درباره مثلا کارهایی که الان میشه انجام داد و فلان، بله و خیلی کارها رو میشه انجام داد، ولی اینا به صورت جرقه و موقتیه. بیشتر باید این تصویباتیه که دولت انجام داده خیلی زودتر اقدام بشه. یکی هم که در رابطه با سازمان‌های ارزم بوده شما، سازمان‌های دولتی و خصوصی، به خصوص خدمات ثبت و صدور مجوز، سازمان‌های بیمه، از طریق دورکاری پرسنلشون که این قفل انتظار تولید کننده و قشر متوسط محروم شکسته بشه، به خصوص برای اطلاعات عمومی کل مردم. یه پیشنهاد داشتم بیمه عقب افتاده و یا تمدید این بیمه برای کارگران و کارمندان تقریبا در حد متوسط به پایین، برای شرکت خسارت دیده و یا تازه تأسیس این یه مقدار بیشتر باید به چشم بیاد و باید زودتر اقدام بشه. در کل به نظر من باید بانک ها و این شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی که در قسمت ثبت و صدور و تهیه آمار هستن زودتر از بقیه شرکت ها و سازمان ها دست به اقدام بزنن. خیلی ممنون، علی عباسی هستم از تهران.
خیلی متشکرم از علی آقای عباسی عزیز که هم در طول برنامه پیامکشون به دست ما میرسه و نگاهشون نگاه خیلی دقیق و بعضی از اوقات کاملا مشخص که با مطالعه است و با تحقیق و از اینکه تماس میگیرید و همراه ما هستید و برنامه رو میشنوید اینقدر لحظه به لحظه. متشکرم از شما.
خسته نباشین همه دستان در کاران، شما دستان مجریه مهربان، متشکرم از لطف شما. ارزم بزر انبر شما ببخشین، امروز نمیدونم برنامتون چیه. من یک بازنشسته هم، برد 800 تومن حقوق دارم، قبلا بوده 600 شده 800، امسالم نمیدونم هنوز نگرفتن. میخواستم خدمتتون عرض کنم یک آقایی بکنن پخش کنین، این وامای 2 تومن 3 تومن به درد نمیخوره برای ماها. یک وام خوبه بدن، ما تعمیرکاریم، یک تعمیرگاه بزنین، به قول معروف زندگی ما رو بهتر میتونیم بچرخونیم. یه 800 تومن چیه؟ ما برد 1300 اجاره خانه دارم بودو. از مشهد زنگ میزنم، ببخشن که اسمم نگفتن. تامین اجتماعی خودش همه رو میزونه، این وامو بدن ازم، حقوق ما کم کنن بابا، ما رو اینقدر این برمت پاس ندن، بتونیم یه جایی رو بگیریم کار کنه. ممنون، متشکر از لطف شما.
خیلی متشکرم از تماس شما، خیلی ممنونم. به هر حال دولت داره همین تلاش رو میکنه برای اینکه بسته های مختلف حمایتی رو طراحی و تدوین میکنه. امیدواریم که این بسته هایی که داره طراحی میشه بتونه گره از کار همه باز بکنه،
انشالله.
به ویژه اونهایی که یه خورده کم توانترن به لحاظ مالی و اقتصادی. امیدواریم که تدابیری که دولت داره انجام میده کارساز و راهگشا باشه
و انصاف خودمون، همدلی خودمون و همراهی ما هم به در واقع کمک کننده باشه به اقشار ضعیف‌تر، خصوصا روی صحبتمون با صاحبونه ها، صاحبان حالا کسب و کارهای پر رونق، اونهایی که در واقع حالا یه پسندازی دارن یا شرایط بهتری دارن، راه دوری نمیره اگر کمک کنن به هموطنشون به درستی و به شایستگی، چون این مروت و جوانمردی و همراهی و همدلی همیشه در کشور ما زبان زد بوده. خودمون به خودمون کمک کنیم.
سلام علیکم، خدا قوت، سال نوتون مبارک. در مورد همین موضوعتون باید بگم تو خونه قرنطینه هستیم همچنان و سعی میکنیم که همچنان تو خونه باشیم تا اینکه این کرونا رو شکست بدیم. ما همین کار عادی خودمون خونه داریمون انجام میدیم و سعی میکنیم که یه قدری از فرصت هامون رو مشغول مطالعه باشیم، رادیو گوش بدیم، رادیو مخصوصا رادیو اقتصاد که خب برنامه خوبی داره و استفاده میکنیم. تشکر ازتون میکنم و همچنین یه فرصت هایی هم بالاخره برای بچه ها پیش اومده، اینایی که دانشگاهی هستن و تعطیلن خب کارهای اینترنتی انجام میدن، براشون سودآور بوده، از این نظر خوب بوده، ولی خب کسب و کارشون از دست دادن. حالا این روش رو پیدا کردن تو خونه که انجام میدن که بیکار نباشن. مرضی بلاغی، خواهر روشن‌دل از تهران، متشکرم.
عرض سلام. البته کرونا با تمام بدیایی که داشت واقعا اون فرصت طلایی رو برای خیلی ها ایجاد کرد. نمونهش یکی از دوستان ما هست که تولیدی داشتند که تقریبا میتونم بگم رو به ورشکستگی بود و کارشون رونقی نداشت، ولی با توجه به شرایط فعلی ایشون فقط داره ماسک تولید میکنه و گویا با وزارت بهداشتم یک هماهنگی کرده که این ماسکایی که تولید میشه در واقع به نوعی اون حالت بهداشتی که همون ماسکایی که از داروخونه ها میخریم هست، یعنی یه نوع استریل میشه و چقدرم واقعا هر روز تولیدشون بالا میره. یعنی اینکه قبل از این قضیه دیگه تقریبا تجارتش نابود شده بود، ولی الان خب فکر کرده که هم میتونه کمکی باشه برای هم نوعانش، همین که کسب و کارش رو رونق داده دیگه. ببینید به امید خدا هر کس که تلاش و پشت کار داشته باشه در هر شرایطی میتونه موفق باشه. اگه اینو یادمون باشه دیگه ناامید نمیشیم. ممنونم، ونوس هستم، خداحافظ.
عرض سلام و احترام. گوهر عمر به بیهودگی از دست مده. آخرین دور گرانمایه بهایی دارد. بنده در طول مدت بهمن ماه و اسفند ماه حدود 1000 عدد شلوار پنبه‌ای بافتم. مقداری از آن را همسایه‌ها خریداری کردند، بقیه آن موند. آنها را باز کردم و دارم آنها را تبدیل به حوله حمام و حوله صورت میکنم. از ثانیه ثانیه عمرتون بهره بگیرید و عمرتون رو بیهوده تلف نکنید و در خانه بنشینید تا انشاءالله فرجی صورت گیرد. متشکرم. غلام حسین نداف از کاشمر، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که همیشه سلامت باشین. آقای عبیری چند تا اسمای دوستانمون رو بخونی.
من یه نکته بگم بعد بهش اون اسمو.
پیامک
این تلفنایی که شنیدیم همه همین مردمی هستند که مثل ما دارن زندگی میکنن، مثل ما قرنطینن، مثل ما به هر حال تهدید کرونا اطرافشون هست. اینا یه نمونهای کوچیکه از فرصت هایی که توی این قرنطینه و توی این شرایط خاص تبدیل شده، از تهدیدهایی که تبدیل شده به فرصت، کسب و کارهای کوچیک، کسب و کارهای خانگی و اتفاقاتی که باعث شده که از اون رکود خارج بشن و یک فعالیت جدید رو برای خودشون شروع بکنن. حالا بعضی از این فعالیت ها قطعا به بحث اقتصاد فرمودم کمک میکنه، بعضی هاش قطعا در آینده میتونه راه گشا باشه.
بله، دوست عزیزمون خودشون رو میم به از رشت معرفی کردن، برای ما پیامک زدن. خیلی متشکرم از شما و ممنون انقدر صادقانه درد و دل کردید در واقع با اقتصاد به وقت بهار. دوستان ما حتما پیامک شما رو پیگیری میکنن. خانم بیگم باقری از شهر کرد همراه ما بودن، خانم فاطیما زفری، خانم شیرین فانی برای ما پیامک زدن. دوست دیگری با شماره 917-49-88 همراه صمیمی ما هستن. آقای خانومی با شماره 912-37-44 از ارومیه پیامک زدن و گفتن با کمال افتخار آماده خدمتگذاری هستن. اگر دوستان عزیزمون از هلال احمر هم خواستار بودن حتما شماره شما رو در اختیار این عزیزان قرار میدیم. آقای بهرام امیری خیلی ممنونیم از شما. خانم نازنین عزیز که برامون پیامک زدن، ایشاله که توی قرعه کشی روزهای آینده، دو روز دیگه برنامه ما ادامه داره، حتما شرکت داده خواهید شد و انشاءالله که انتخاب بشین، چون ما انتخاب نمی کنیم، سیستم انتخاب میکنه دوستانمون رو که برای قرعه کشی در مسابقه شرکت کنه.
سلام کرونا یک تهدید هست یا یک فرصت، و قطعاً مشکلاتی که در جامعه وجود میاد قطعاً ابتداً تهدید هست، اما همین تهدید رو میشه تبدیل به فرصت کرد. یکی از دلایلش این هست که خب اگر تحریم اقتصادی هم در نظر بگیریم، ابتداً دچار مشکل شد، جامعه توی مشکلات قرار میگیره، هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی. اما همین تحریم باعث شد که اون تهدیدها تبدیل به فرصت بشه. کرونا هم همینطور، خب یه بیماری که رخ داده شاید پیش زمینه اینوش نبوده، از این جهت تبدیل به فرصت شده و خیلی چیزها رو میشود از طریق کرونا به دست آورد و یک نوع همدلی هم بین اخشار جامعه به وجود اومده. بنابراین میشه گفت که یک تبدیل به فرصت شده.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از همین شما و ممنون که حالا گفتنی ها رو گفتین. دوستان عزیز، ما تلاش میکنیم در برنامه اقتصاد به وقت بهار علاوه بر گل گفتن و شنفتن و واقعا تمام تلاشمون رو میکنیم که در این ایام و این روزهای کمی شرایط پر انرژی تری رو برای شما عزیزان فراهم کنیم، اما غافل نمیشیم از راهکارها و نکته هایی که میتونه راهگشا باشه و واقعا در این روزها برای کسب و کارهایی که میتونن به سمت فضای مجازی هم حرکت کنن و شاید یه تکونی بخوره و واقعا از این تهدید یک فرصت خوب براشون ایجاد بشه. کارشناس خوب برنامه ما آماده هستن.
بله.
آقای کیوان نقره‌کار.
آقای مهندس کیوان نقره‌کار عزیز، سلام به شما، عصرت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عصر بخیر.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، تمام شنوندگان خوب برنامه، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما مثل همیشه سر و پا گوشی.
خواهش میکنم. بله، منم برنامه رو شنیدم و چقدر خوب نکاتی که هر کدوم از دوستان و شنوندگان عزیز زنگ میزدن و میگفتن و با توجه به هر حال تجربه، تخصص یا به هر حال چیزی که علاقمندیشون بود، دوست داشتن که تو این شرایط از این به هر حال بحران ها فرصت بسازن. اجازه بدید قبل از اینکه من برم سراغ همین فرصت‌های فناورانه ای که وجود داره، یه خاطره رو یادآوری بکنم. اینکه بحران‌ها همیشه وجود داشته، اما بعدش چطور میتونه کمک بکنه و اتفاق جدیدی رو رقم بزنه. دقیقاً 1369، یعنی حدود 30 سال پیش، ما زمین‌لرزه رودبار و منجیل رو داشتیم.
بله.
و خب متاسفانه این دو شهر واقعاً آسیب دیدن به شکلی که شهر مجدداً بازسازی شد. ولی الان که ما میریم میبینیم، یا همون زمان چه اتفاقی افتاد، الان رودبار مهد زیتون هست، یعنی فروشگاه های مختلف نه فقط زیتون، در حوزه خوراک بسیاری از کارخونه ها اونجا هستند و از این محصول خدادادی دارن استفاده میکنن در زمینه درمان، در حوزه سلامتی، یا الان در خود شهر منجیل بادگیرها و توربین های بادی که وجود داره چقدر داره کمک میکنه به حوزه به هر حال انرژی و علاوه بر اون جذابیت های گردشگری هم وجود داره. ببینید، پس همیشه بحران ها هست. حالا گاهی اوقات ممکنه یک زمین لرزه باشه چند ثانیه، گاهی اوقات ممکنه مثل کرونا باشه چندین ماه. مهم اینه که ما بدونیم چطور باید بعدش و چه کاری انجام بدیم، و خوشبختانه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از این موقعیت های خوبه. اجازه بدید نگاه بکنیم به اینکه چقدر الان در سطح کلان نگاه شده به اینکه دولت الکترونیک باید بهتر و سریعتر از قبل جاری بشه، چقدر باید نهادهای دولتی کنار همدیگه قرار بگیرن و روی این موضوع پافشاری بکنن. شاید تا قبل از این موضوع بحث دولت الکترونیک شاید در رده های چندم یک مذاکرات در سطح کلان دولتی بود، ولی الان جزو اولویت هاست برای اینکه سرویس دهی بیاد بر بستر اینترنت و خدمات تا اونجایی که میشه از راه دور باشه. و میدونیم اگر خدمات به این شکل تعریف بشه، نه در زمان بحران، در هر زمانی میتونه هزینه ها رو کاهش بده، میتونه رفت آمده رو کمتر بکنه، میتونه اعصاب آرامتری برای به هر حال مراجعین دولتی به وجود بیاره، میتونه از بروکراسی های اداری کم بکنه. پس یک لایش میره تو سطح کلان و سطح دولت الکترونیک، ان شاءالله ما شاهد باشیم که خدماتش بهتر و بیشتر و با زیرساخت های بهتر ارائه بشه. اما یکی دیگه از اتفاقات خوبی که اینجا افتاد اینه که ما الان داریم در بحث الکترونیک، خیلی از ما فعالیت میکنیم، در همین زیرساخت‌ها داریم استفاده میکنیم. چقدر میخواستیم تبلیغ بکنیم تا مردم متوجه بشن که میتونن بیان از فروشگاه‌های اینترنتی هم خرید بکنن. اگر من یک صنف سنتی داشتم، مثلا برام میصرفید که بیام هزینه بکنم، یه سایت اینترنتی بذارم، تازه بازاریابی بکنم، و بیان مردم با این حوزه آشنا بشن، ولی میبینیم که همین بحران باعث شد چقدر مردم ما به خدمات فناورانه اعتماد پیدا کردن، چقدر دارن ازش استفاده میکنن و میبینن چقدر خوبه. پس برای کسب و کارهایی که میخوان از صنف سنتی وارد بشن و از خدمات فضای مجازی استفاده بکنن، یک فرصته، چون بسیاری از افراد الان با این حوزه آشنا هستند و میدونن که چقدر میشه اطمینان کرد و چه کارهایی رو میشه انجام داد. یک زمینه دیگه هم که باز بهش توجه بکنیم، این تا به حال سطح کلام بود، در سطح دولت الکترونیک، در سطح کسب و کارهای سنتی که بیان از این فرصت استفاده بکنن. یکی هم برای خیلی از سازمان‌ها و کسب و کارها در زمینه داخلی خودشون، بحث دورکاری که شاید تا به حال این فرهنگ دورکاری در کشور ما شکل نگرفته بود، چند ساله که داره روش فکر میشه، اما تا به حال اینقدر ما با توجه زیاد به این مقوله نپرداخته بودیم که میشه خیلی از کارها رو دورکاری انجام داد، میشه خیلی از کارمندای ما در تردد ادارات به عنوان کارمند ثابت، کارمندی که باید حتما اونجا مستقر باشن، نباشن و میتونن کارو انجام بدن. و چقدر این فرهنگش در خانواده ها شکل گرفت که همکاری کردن که این اتفاق بیفته. یکی دیگه از زمینه‌هایی که ما دیدیم به عنوان فرصت در سطح کشور مطرح شد، بحث آموزش بود. میبینیم شاید بزرگترین وزارتخانه ما، وزارت آموزش و پرورش، که از این لحاظ که بیشترین بدنه جامعه رو با خودش درگیر داره، تا به حال توی به هر حال سختی و به نوعی میتونیم بگیم که با دشواری زیاد میخواد حرکت بکنه، اون مدل سنتی خودش بود، ولی الان فهمیدیم که میتونه از فضای مجازی استفاده بکنه و فضای مجازی نه تنها میتونه خیلی هزینه ها رو کاهش بده، بلکه میتونه درس ها رو هم خیلی بروز کنه، میتونه کمک بکنه خیلی از اساتید، خود مدیران، خود کسایی که صاحب مدرسه هستن، کسایی که در مدارس دارن درس میدن، آموزشگاه دارن، چقدر میتونن بروز باشن و موضوعات رو متناسب اونچه که نیاز دانش آموزان هست بهشون ارائه بکنن. پس داریم میبینیم در سطح بالا چقدر اتفاقات خوب افتاده و وقتی که در سطح کلان این اتفاقا میفته، حالا متأثر از اون اتفاقات خوب رو ما در سطوح پایین‌تر میبینیم، مردمی که دارن از این خدمات استفاده میکنن، خدمات ارزان‌تر، خدمات رایگان‌تر، خدمات ساده‌تر، دسترسی بهتر. وقتی ما صحبت میکنیم از فضای مجازی، وقتی یک آموزش به شکل آنلاین ارائه میشه، یعنی بهترین معلم که فقط در تهرانه مثلا میتونه در تمام کشور به شکل آموزش آنلاین در اختیار همه عزیزان باشه، تا دورترین نقاط ها، روستاها تا. پس این یک اتفاق خوبه اگر ما بتونیم این رو گسترش بدیم، اگر ما بتونیم آموزش رو در سطح آموزش مجازی حفظ بکنیم، نه اینکه اگر این زمان گذشت دوباره همون روال سنتی، اون به جای خودش نیاز هست، بچه‌ها باید سر کلاس باشن، حضوری از لحاظ اجتماعی رشد بکنن، کنار هم دیگه بودن رو یاد بگیرن، ولی میشه این زیرساخت‌های مجازی رو همچنان ادامه داد، میشه به بحث دورکاری پرداخت، میشه دولت الکترونیک رو باز دوباره بهتر و بهتر کرد و این فرصت‌هایی که به وجود اومده برای مردم رو همچنان با استفاده از بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات جلو برد. در پی اون شک نداشته باشید بسیاری از اتفاقات خوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم شکل
انشاءالله. خیلی متشکرم. و اون اگر خیلی مهم بود آقای مهندس که بهش اشاره کردید که واقعا اگر توسعه درستی اتفاق بیفته در حوزه فضای مجازی و این امکان استفاده از این شبکه برای حتی دورترین نقاط کشورمون هم فراهم بشه، حالا بچه‌هایی که توی شهرهای بزرگ هستن از این امکانات آموزشی میتونن استفاده کنن، اما غافل نشیم از شهرها و استانهای محروم که بچه‌ها واقعا هیچ دسترسی هم ندارن و شرایط تحصیلی و درسی اونها معلوم نیست که چه خواهد شد. یه نکته خیلی مهم و ممنونم که اشاره کردید و اون هم این بود که واقعا ترس از ورود به دنیای مجازی برای خیلی از مشاغل سنتی من احساس میکنم ریخته شد و لزوم حضور در این فضا برای اونها ارائه شد. این نکته رو هم بگیم، البته ماشاءالله همه شنوندگان عزیز ما قطعا اطلاع دارن، ولی خیلی از در واقع هموطنان عزیز ما که دستی بر در واقع علم فضای مجازی دارن در صفحات مختلف خودشون دارن به شکل آموزش‌های رایگان یا در سطح‌های تخفیف فوق‌العاده بالا به مردم آموزش میدن و اگر دوستان عزیز ما پیگیر این موضوع باشن، چه بسا طبق فرمایش